أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله حج که یکی از موانع ارث است، به دو قسم تقسیم شده که حج به حرمان و حج به نقصان. و این حج مربوط به طبقه انصاب و اسباب است. چون طبقه بندی است، یعنی نسب به سه طبقه تقسیم شد و سبب به چهار قسم تقسیم شد، اینا در طول هم و در عرض هم. وقتی در طول هم باشن، با بود طبقه قبلی به طبقه بعدی نمی رسد. این یه چیز روشنی است که هم الاغرب و هم نال ابعد، هم عرف می پذیره هم عقل می پذیرد. این حج به حرمان را عقل می پذیرد، عرف می پذیرد، روایات هم تأیید می کند. اما حجب نقصان یه امر تعبدی است. حجب نقصان این است که بعضی از براست در این حال که خودشون ارث نمیبرن، مانع ارث بری زائد یکی از طبقه قبلی هن. طبقه قبلی ارث میبرد و این حاجب ارث نمیبرد، ولی وجود این باعث میشود که اون سهم اعلا را نبرد، سهم ادنا را ببرد. اگر مثلا برای پدر دو سهم است، یکی ربع یکی نصف، اگر برای مادر دو سهم است، یکی ثمن و یکی ربع، در صورت ولد داشتن نداشتن، و اگر برای مادر یه سهم زائدی است به نام ثلث و یه سهم ناقصی است به نام سدس، این حاجب باعث می شود که او از سهم زائد محروم بشود، فقط سهم نازل رو بگیرد. این یه تعبد بحث است. این از سنخ الاغرب و یمنع الابد امثال ذلک نیست. بنابراین این دو قسم حجب یکسان نیست. حجب حرمان را عقل می فهمد، عرف می فهمد، روایات تأیید می کند. بعد از اینکه خود روایات طبقه بندی کرده است، فرمود شما طبقه بندی تون رو فقط به دست شهر بسپرید. درست اولو الارحام بعضم اولو بعضی، این رو تو سوره بارگ احزاب فرمود، تو انفال فرمود، این درست است. اما لا تدرون ایام اقرب لکم نفعا، کدوم اولاست کدوم اولا نیست، این اولویت هم اولویت تعیینی است، تو مسئله حقوق است نه تو مسئله اخلاق که بشه اولویت های اخلاقی. این مسئله حقوق جز اولویت های تعیینی است. این رو تعبد است و شارف هم بود اطلاع تدرونه، دست بهش نزنید هم کارم است. اما اون قسم که الاغرب و یمنا الابعد رو، این رو هم میفهمد، اما سهمشون چقدر است رو نمیفهمد. یک، و حاجب بودن رو اصلا متوجه نمیشود، حاجب نقصی رو، حاجب حرمانی رو میفهمد. یعنی بعد اینکه طبقه بندی شد، انصاب سه طبقه شدن، معلوم است که هر طبقه قبلی طبقه بعدی رو محجوب میکند. اما حجب نقص رو اصلا متوجه نمیشه که اگر در فلون صورت کلاله باشن، مادر سهم کمتری میبره و اگر نباشن سهم بیشتری میبرد. این حجب حرمان و حجب نقصان از هم جدان، و حجب نقصان یه تعبد محضت نصوص خاصه میخواد. مطلب دوم آن است که در جریان ابن که آیا الف داره یا نداره، اگر ابن کنیه باشه مثل ابن استکی تو اینها، بل اون با الف هست، و اگر نه این اشتباه چاپی است. اونجا که میگن مثل علی ابن ابی طالب یا حسن ابن علی یا حسین ابن علی، اینجا جای الف نیست، حتما اشتباه چاپیه. خود صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه یک رساله دارد در رجال، ایشون گرچه این فرمود که غالب این بزرگانی که به دست ما رسید هست توثیق نشده است، اما همین که این فرمود که من از صحابه من از صحابه، این یه فضیلت است. هیچ کدام از اینا تو باب اب، تو باب ابن متعرض این نشدن. ممکنه حالا بعضی همچه کار بکنه، نه، اونجایی که ابن کنیه است مثل ابن سکیت امثال زاله، اونجا بله البته با الف دارد، اما اونجاهایی که نه ظاهر عادی است که حسن ابن علی، حسین ابن علی، محمد ابن علی، اینها معمولا اینطور است. حالا ممکنه یه اصطلاح خاصی هم تو رجالی باشه، ادامه داده. مطلب بعدی تتمیم روایات است که در این زمینه وارد شده. بعضی از روایات مهم آن است که با آیه مخالف است و اون رو باید خوب خوبی تبیین کرد. حالا تتمیم روایات باب حج رو بخونیم. وثائل جلد 26 صفحه 147 این روایت حج رو ذکر میکنم. روایت هفتم در صفحه 148 است. روایت هفت: محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز الکشی فی کتاب الرجال عن حمدویه ابن نصیر عن محمد ابن الحسین ابن عبد الخطاب عن الحسن ابن محبوب السراد عن العلا عن یونس ابن عمار قال قلت لابی عبدالله السلام. این اول یه روایتی رو به عرض حضرت میرساند که زراره از امام باقر سلام الله علیه همچه مطلبی نقل کرده است. به ذهنش این بود که این روایت با آیه هماهنگ نیست. حضرت میفرماید که اون روایتی که زراره نقل کرده است اون حق است و آیه این است. اما اون نکته که ابهامی است و دغدغه ذهنی سائل بود او رو شفاف نکردن. حالا اصل روایت که یونس ابن عمار به عرض امام صادق سلام الله علیه میرسوند این است که قلت لابی عبدالله السلام ان زراره قد روا عن ابی جعفر علیه السلام از وجود مبارک امام باقر که انه لا یرسو مال امه والابه والابنه والبنته احد من الناس از نسب، اینها به استثنای پدر و مادر در طبقه اولا هیچ کسی ارث نمی‌برد غیر از اینها. لا یرسو با مادر و پدر و پسر و دختر هیچ کس ارث نمی‌برد از انساب. البته این منافات ندارد که مثلا زوج و زوج و امثال زالک عبارتن از اسباب، در انساب هیچ کسی ارث نمی‌برد. اینا طبقه اولا. بعد اون سبب را استثناء فرمود الا زوج و زوجه. پس در انساب با اینا هیچ کس ارث نمی‌برد، یعنی برادر و خواهر ارث نمی‌برند، جد و جده ارث نمی‌برند. پس نسب منحصراً در طبقه اولا همین پدر است و مادر است و پسر است و دختر الا زوج و زوجه. در اونجا او ندارد برای اینکه جمع اونها ممکنه، اما اینجا او دارد برای اینکه جمع ممکن نیست، برای اینکه یکی از دو نفر مردن دیگه. این رو یونس ابن عمار بگه که من به عرض امام صادق سلام الله علیه رسیدم که زراره از پدر بزرگوار شما این چنین نقل کرده. فقال ابو عبدالله السلام اما این اما ما روا زراره ابی جعفر علیه و سلام فلا یجوز ان ترده. این معلوم میشه که در مسئله سوال و جواب یه مشکلی بود برای یونس که مثلا زراره اینطور نقل بکند. از آیه برمی آید که غیر از اونها کلالم ارث می برن. این چی جوره؟ لذا حضرت در جواب می فهمد اما اونی که آیه گفته، این معلوم شه که سوال مؤلف بود چون حذف و ما یعلم و منهو جائز. اگر در یه محاوره یک چیزی رو که ما اگر حذف بکنیم به قرین بعدی معلوم میشه حذف و جائزه و حذف و ما یعلم منه جائز. این حرف مالک از توسیوتی. از این حرف یونس معلوم میشه که در مجلس محاوره به عرض حضرت رسوند که زراره از پدر بزرگوار شما سلام الله علیه نقل کرده است که در سلسله نسب غیر از این چهار نفر هیچ کسی نیست. از هر سببم عهد زوجین است، یعنی اگر شوهر مرد یا همسر مرد که اینا عهد و زوجینن، دیگری باقیست. از نظر نسب پدر و مادر میت، پسر و دختر میت، همین. هیچ کس اشتباه برد. بعد گویا مسئله آیه را مطرح کرد که خب ظاهر آیه اینه که کلالم اسم میبرد. این خصوصیت تو سوال سائل نیامده. فقط همین مقدار عرض کرد که زراره از امام باقر سلام الله علیه نقل کرد که این طور است. حضرت فرمود اونی که زرار نقل کرد حق است. اما آیه، این اما آیه نشون میداد که محور سوال و محاوره این بود که از زراره این حدیث نقل کرد، ولی ظاهر آیه این است که کلالم ارث میبرد. فرمود به این که اما ما روا زراره عن ابی جعفر علیه و السلام فلا یجوز ان ترده. تو ذهنش این بود که این با آیه هماهنگ نیست. و اما فی الکتاب فی سوره النساء فان الله عز وجل یقول یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. این مقدار است که برادر دو برابر خواهر میبرد. این با اصل مسئله کار ندارد. حالا از این به بعد اون سوال برانگیز. فین کن به قرینه کنه در اون زنهایی که ارث میبرن. فین کن نساء فوق اثنتین، اگر بیش از دو نفر بودن، فلهن ثلثا ما ترک، دو سوم ما ترک را ارث میبرن. و این کانت واحدتن، گاهی اسم به وسیله خبر خصوصیت پیدا میکند. یعنی اگر اون باقمون اون که اسم میبرد یک زن باشد، نه زن در برابر شوهر، زن در برابر مرد، فلهن نس و لعبویه، لعبوی میت، لکل واحد منهما السدس مما ترک، که ان کان له ولد، فان لم یکن له ولد و ورثه ابواه، اگر فرزند ندارد فقط پدر و مادر ارث میبرند ولی خواهر دارد، فرزند ندارد. ملاحظه فرمایید، فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه، وقتی فرزند نداشت تنها وارث نسبی، نه نسبی، تنها وارث نسبی أبواه نه دیگه، و ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، مادر یک ششم برد. خب اینجا این یونس خیال کرد که اون کلاله ارث میبرد، غافل از اینکه کلاله حاجب است بدون ارث. این حجب حرمان نیست، حجب نقصان است. این سوال کرد که خب ظاهر روایتی که زراره از امام باقر سلام الله علیه نقل کرد اینه که فقط همین چند نفر ارث برند، پدر است و مادر است و پسر است و دختر، دیگه خواهر که ارث نمیبرد که، ولی آیه اینه که ارث میبرد. از همون خیر، آیه دارد این حاجب است، نفرمود که اگر خواهری داشتن کلالی داشتن یه مقدار او میبرد. که حجب حرمان یه مسئله است، حجب نقصان مرحله دیگه است. در حجب نقصان لازم نیست که این ارث میبرد، که این نمیذاره او همه بیشتر ببره. چرا؟ برای اینکه هزینه به عهده پدره، این خواهر نانخور پدره دیگه، پس پدر باید دستش بیشتر باشه که بتونه تامین بکنه دیگه. این نانخور کی تامین بکنه؟ اون خیال کرده که آیه میگوید که در این صورت کلالم ارث میبره، با حرف زراره سازگار نیست، برای که زراره داره که فقط همون چهار نفر، یعنی پدر و مادر و پسر و دختر ارث میبرن. ظاهر آیه اینه که مثلا این کلاله که باشه مادر یک ششم میبره، بقیه رو کلاله میبرد. نه خیر، بقیه رد به پدر است، او میبرد. این معلوم میشه که محور سوال این بود که زرار اینجور نقل کرد، ولی از آیه برمیآید که کلالم ارث برد، پس وارث منحصر در اون چهار نفر نیستن و همون خیر، همون که زرار فرمود از وجود مبارکه هم باقر سلام علیه او رو رد نکن، اون درست. اما آیا معناش این نیست که حلال ارث میبره که؟ آیا معناش اینه که حاجب است؟ هر حاجبی که ارث نمیبرد که؟ و اما فی الکتاب فی سوره النساء فان الله عز وجل یقول یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک فان کانت واحده فلها النصف ولابویه لكل واحد منهما السدس مما ترک إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس نه بقیه رو خواهر میبرد. پس بنابراین آیا منافات ندارد با اون بیانی که وجود مبارک امام باقر فرمود و ضرار از اون نقل کرد؟ اینجا منظور از این کلاله کیه؟ منظور از این اخوه کیان؟ یعنی اخوه لأمن و ابن، یعنی برادر پدر و مادر یک، و اخوه لأبن برخواد پدری دو. فعلا مادری بحث نیست، برادر و خواهر مادری محض این حاجب نیست، برادر و خواهر ابوینی، برادر و خواهر ابی این حاجب است. پس فاهونا امران، یکی این که حاجب چیه، یکی این که حجب چیه. حاجب برادر و خواهر ابوینی هن و برادر و خواهر ابی، برادر و خواهر امی حاجب نیستن. دوم حجب، حجب نقصانه، مادر سهم اعلا رو که سلس باشه نمیبره، سهم ادنا رو که سلس باشه میشه. این نشون نمیده که اینه کلاله اسم برن که. پس بنابراین اینی که در توهم یونس بود که زرار از امام باقر سلام الله علیه ای رو نقل کرد ولی آیه نشون میده که اینا هم اسم برن، اون نه، آیه رو نشون نمیده، آیه فقط حج به نشون میده. خب این که در این کان له اخوه، اینجا یعنی اخوه لأمن و ابن، برادر خواهر ابوینی یک، و اخوه لأبن برادر خواهر ابی. ول کتابو یا یونس قد ورثهنا مال ابنا ای روحم بفدا فلا تورث البنات الا الثلثین. در اینجا قرآن کریم مشخص کرد که کی ارث میبره، کی ارث نمیبره. دخترها هم ارث میبرن چون ولدن، ثلثین ارث میبرن، هیچ سهمی از کلاله نیست، چه کلاله ابوینی چه کلاله ابی، فضلن از کلاله امی. خب این روایت را محمد بن قولوی عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عیسی و عبدالله بن محمد بن عیسی نقی و هیثم بن ابی مسعود و محمد بن حسین عن ابی الخطاب کلهم عن الحسن بن محبوب مثل همین نقل کردن. اشون همید اقول و آخره محمول علی تقیه لما بزا. خب این فلا تورث البنات الا الثلثین، حالا ممکنه درباره ارث دخترها یه حرفی باشه، ولی اون نکته اساسی که محور بحث است که حل و تقیه نیست. مشکلش چی هست؟ فلا تورث البنات الا الثلثین. خب این ممکنه که برابر بعضی از فتاوا باشه، اما اصل معنای آیه این که محور باشه، توهم مخالفت باشه بین آیه و روایت، این اصلا مخالفتی در کار نیست. ایشون فهمید یاتی در حدیث یک و دو باب چهار، در باب چهار حدیث یک مرحوم کلینی نقل کردن تاودی مفصلی که اونو بعد انشاءالله می‌رسیم. روایت هشت این باب را که مرحوم شیخ طوسی به اسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعم ان رجل ان عبد الله بن وزاه ان ابي بصير ان ابي عبد الله السمنا الكدنسي قال فمراتن توفيت، سال كردن كه زني است كه متوفا شد. و تركت زوجها و امها و اباها و اخوتها، هم از طبقه اول گذاشت هم از طبقه دوم. حالا طبقه اول و دوم رو سوال نمیدونه، فقط یه سوال کرد که این زنی که مرد شوهرش است و مادرش است و پدرش است و برادر خواهر او، برادر و خواهر این زن. حضرت فرمود که طبقه اول اسم برن، یعنی پدر اسم برد، مادر اسم برد نسبی، اون همسر اسم برد سببی، به خواهر و برادر اصلا اسم برد. تو طبقه دوبام دیگه قاله هیه من ستت از هم، شش سهم میشه. لزوجه النصف ثلاثه اسهم، وللاب الثلث سهمان، وللامه الثلث، که اینا همه طبقه اولن یا سببی یا نسبی، ولیس للاخوه شیء، برای که طبقه دومان دیگه. اینجا سخن از حجمم نیست اصلا، طبقه بندیه. روایت نهم این باب که مرحوم شیخ طوسی عن علی بن زکی عن مشعل بن سعد عن ابی بسی عن علی عبدالله علیه السلام فی رجل ترک ابویه یک و اخوته دو، ابوی در طبقه اولن و اخوه در طبقه دوم. حالا طبقه اول دوم که برای اونا خیلی از سرد اسلام روشن نبود و برای اینا روشن نبود. حضرت فرمود پس کسی که فرزند ندارد، لل ام از صوت یک ششم رو مادر برد، ولل اب خمست و از هم یک ششم را مادر برد، پنج ششم را پدر برد، و تسقط الاخوه وهیه من ستت اسهم، شش سهم که بکنید پنج سهمش رو پدر میبره، یک سهمش رو مادر میبره، چون تو طبقه اولن و خواهر برادر طبقه دوم اسرس نمیبره. اینا حجب هرمانه دیگه. روایت ده این باب که مرحوم شیخ طوسی از حسن بن محبوب عن علی بن رعاب عن فضیل بن یسار از بزرگ مبارکه امام ساده سلام نقل کرده است که فی رجل ماته و ترک امه که طبقه اول است نسبی، و زوجته که طبقه اول هست سببی، و اخته و جده که طبقه دومند. قال للامه الثلث و للمرأته یعنی همسر الربع و ما بقیه بین الجد و الاخت للجده سهمان و للاخته سهم. این است که بر اتفاق قبل از اون فقیه، بعد از اون فقیه آمده گفت احوال بر تقیه است، چون خیلی صریحا آمده گفت طبقه دوم در طبقه اول صحیح بدیگه. آخه این با یک روایت و دو روایت نیست که مخالف باشه تا ما بیم مثلا ظاهر و ازهر و نس و ظاهر و جمع دلالی و جمع اینا نیست. این به صورت شفاف و روشن طبقه اول همون پدر است و مادر است و پسر است و دختر است نسبن، زوج و زوجه است صحابن. روایت یازده این باب که مرحوم شیخ طوسی عن ابن محبوب عن حماد، این هم مرتقی میشه، عن ابی بصیر، منتها یه وقت است که بعضی ها دسترسی ندارن یا فرانن به این روایت عمل بکنن، یه قولی پیدا میشه مثلا بگن فیه اختلاف هست امثال داره، اما بعضی از مسائل یک دست است. اما اینجا اینطور نیست مثلا حالا یه عده قائل باشن که به اون میرسه، این بطور شفاف اجماعی است، لذا گفتن که این دیگه هیچ قائلی ما نداریم اصلا. ان رجل مات و ترک امه که نسبی است، و زوجته که سببی است، و اختین له که این طبقه دومن، و جده که اون طبقه دومن است. حضرت فرمود للامه از صوت و للمرأت از روب و ما بقیه نصفه للجد و نصفه للاختین. اینم فهمه که اقول و تقدم وجهه کن و تقیه میشه. بعد خود مرحوم شیخ که این روایت نقل کرد فرمود این اجماعیست که کن و تقیه میشه، و نقل شیخ او الاجماع على عدم العمل به مضمون هذین الخبرین، بسیار خوب. آخه یه وقت هست که سند اشکال داره، یه وقت سند همون سند قاره، یه وقت هست که ما میگیم عمل میکنن به تقدیم این بر او، یا مثلا ترجیح میدن، ترجیح دلالی میدن، ترجیح سندی میدن، ترجیح جهت میدن، بی اصلا کار به نداشته، این رو داشتن کنار. یه وقت هست در دلالتش یا مثلا هنبل تصرف در هیئتش یا تصرف در مادهش یکی رو مقدم میدنه، خب این عمل است. اما این اجماعی است که مورد عمل نشدم. و خدا قراره رحمت کنه مرحوم بروجردی رو ازواداره را. وقت حق اقل فقه مقارن همه این بدایت المشتهد به نهایت المختصر که باید دست همه طلبا باشی. اصلا ما این کتاب بدایت المشتهد به راهنماییشو تهیه کردیم که کتاب مفصلی هم نیست و یا فهلی هم هست، یه کسیست که بالاخره بزرگان اون اصل روش حساب میکردن دیگه، ابن رشد. لذا این کتاب مختصر هم هست، استدلالی مبسنت هم نیست و فتوای رسمی اونها نقل میکنند. بله، این رو خود مرحوم بروجردی فرمود حل بر تقیه کار آسانی نیست. اما شیخ طوسی اجازه قصیصی نکاره، خودش خلاف نوشته. اینی که خلاف نوشته، بعد مرحوم علامه مختلف نوشته، بالاخره اینا برای که چیز حل بر تقیه بکنن باید دستشون باشه دیگه. خود مرحوم شیخ که فهلی میدان است، اگر روایت رو باید حل بر تقیه بکنن، اول باید بگی که مخالفان ما چی میگن، باید مشخص بشه. از اون خلاف نویسیش برای همینه، چون آخه تنها یه وقت است که روایت نقل بکنن، یه وقت است که نه جمع هم میکنن. درست است که خیلی از همراهشون حمله تبرعیه، ولی اون جایی که میگه تقیه است، باید مطابق با خلافش باشه دیگه، و این کار کرده. فقه مقارن خاصیتش اینه، اون روزها خیلی مبتلا بود، برای اصلا تو یک شهر زندگی میکردن و خدا قراره رحمت کنه مرحوم بروجردی رو، فرمود این شرط اوله که زمان و زمین فتوا مشخص بشه. یه وقت از بروجرد مبارک امام صادق سلام علیه مسافرت کرده در یه شهری که اونجا اصلا خبر از ابی حنیفه هم سازالش نیست، یه کسی یه مطلبی رو سوال کرده، حضرت میفتو داده، به هیچ وجه شما نمیتونید حل بر تقیه بکنید، بلکه اونجا محل نفوذ ابو حنیفه نبود. اولین شرطش اینه که این فتوا در زمان و زمین تقیه نازل بشه، یه جایی باشه که اونها نفوذ دارن و اول دعوا میشه، لذا هم تقیه میشه. بله، اما خود شیخ طوسی که خذیت این کار است و خلاف نوشته، این رو هم بزنید. روایت دوازده این باب که نماز همون قبیل است، مرحوم شیخ طوسی به اسناد یعن احمد ابن محمد ابن ایسا ان الحسن ابن علی الخراس و علی ابن الحکم ان وسل الحنات ان زرارت ابن اعین ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت امرأتا ترکت امها و اخواتها لعبیها و امها یک و اخوتن لأمن دو، یعنی برادر خواهر ابوینی و برادر خواهر ابی و برادر خواهر امی، سه گروه رو داشت. و اخوات لب قال لأخواتها لأبیها و امها از سلسان و لأمها سود، اینها با اینکه طبقه اول دارن که مادر دارن، بعضی بالاصاله بعضی بالرد و غیر رو به خواهر دادن، فبود این هم تقدر بچه حقوق. حالا از روایت 13 انشاءالله فردا بخونیم. والحمدلله.